أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از 75 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. در مرور مباحث کتاب شریف مکیال المکارم بودیم. در ابتدای شباهت به حضرت زکریا علی نبینا و آلهی و علیه السلام، بزرگواران که انشالله همگی کتاب مکیال رو دارند، در بخش کاف کمالات حضرت شباهت انبیا و وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه بیاورن قسمت شباهت به جناب زکریا علیه السلام. در شباهت جناب زکریا و وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه دو شباهت ذکر شده. شباهت اول نوشته شده که جناب زکریا در حالی که در نماز بودند فرشتگان ایشان را ندا کردند. در وجود مقدس امام زمان علیه السلام هم ندا کردن فرشتگان به شکل‌های مختلفی نقل شده است. از جمله مرحوم صاحب مکیال نوشته‌اند که در هر شب قدر او را ندا می‌کنند و جبرئیل هم هنگامی که با آن حضرت بیعت می‌کند دست بر دست آن حضرت می‌نهد و چنین می‌گوید. پس گفتگوی فرشتگان با جناب زکریا و وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه شباهت اول است که مرحوم صاحب مکیال نقل کرد. شباهت دوم شباهتی است که ذکر شده است. حضرت زکریا سلام الله علیه 3 روز گریه کرد در ارتباط با خبر مصیبت حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه. وجود مقدس امام زمان علیه السلام هم متعدد گریه کرده اند در وجود مقدس امام زمان که 3 روز نه بلکه تمام عمر. شاهد این مطلب هم تعبیری است که در زیارت ناحیه آمده. زیارت ناحیه کدام زیارت است بزرگواران؟
زیارت ناحیه مقدسه از جانب امام زمان علیه السلام درباره امام حسین علیه السلام شرح داده شده.
شرح نه،
دعایی هست که از جانب
زیارتی است که امام زمان سلام الله علیه خطاب از سید الشهدا و اصحاب بزرگوارشون دارن. در یه بخشی از این در واقع زیارت آمده است ولأندبنک صباحا و مساء ولأبکین علیک بدل الدموع دما. بزرگواران اولا نوع خواندنش رو تمرین کنند، یعنی مسلط باشند. سندی هم که اینجا ذکر شده بهار شریف جلد 101 صفحه 320. این تعبیر رو گاهی در پرچم‌های سیاه عزای سید الشهدا نوشته اند، گاهی در برخی از جزوات برخی از کتاب‌ها. زیبنده نیست که ما این تعبیر رو نتوانیم درست بخوانیم. حالا اونهایی که جوانتر هستند که با چند بار خوندن حفظ هم میشن، اونایی که کمی سن بالاتری دارن این چند بار رو باید چندین بارش کنن گاهی برای حفظ شدن، ولی میارزه. تعبیری است از وجود مقدس امام زمان، خطاب به وجود مقدس حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه. و لأندبنک صباحا و مساء، شب و روز بر تو ندبه میکنن. و لأبکین علیک بدل الدموع دما، به جای عشق بر تو خون میگریم. یکی از پاسخهای ما به دخترمون، به پسرمون، به عروسمون، به دامادمون که مثلا میگن که مادر جون این عشقی که الان شما میریزید، خب صبح روزه بودین، الان بعد از ظهرم میخواین تشریف ببرین روزه، صبح به ما گفتین مثلا از طریق فضای مجازی شما رو متصل مثلا به فلان روزه بکنیم، الان هم که پای روزه مثلا رادیو یا صدا و سیما نشسته این، این اذیتتون میکنه، این ممکنه موجب زحمتتون بشه. مادر خیلی قشنگ، شیک، مؤدبانه میشود گفت عزیزم، دخترم، عروسم، ما در هر عصری امامی داریم. در آیه مبارکه 7 از سوره رعد، انما انت منذر ولکل قوم هاد، در روایات دارد که منذر وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم هستند و هادی وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که در مرور روایات این گونه برمی آید که مصادیق روایات یا تفسیرهایی که به وجود مقدس امیرالمؤمنین اشاره می کند مصداق اولش امیرالمؤمنین است، ولی در طول تاریخ تا وجود مقدس امام زمان این مصداق ادامه پیدا می کند. بنابراین من خیلی قشنگ میگم عروسم، دخترم، من بر اساس آیه قرآن هادی دارم در این زمانی که زندگی میکنم. وجود مقدس خاتم الانبیا ما را انذار داده اند، آگاهی بخشیده اند، ما را نسبت به آنچه پیش رومون هست متذکر شده اند. ولکل قوم هاد، هادی ما امروز وجود مقدس امام زمان است. امام زمان من میگوید یا ابا عبدالله ولأندبنک صباحا و مساء ولأبکین علیک بدل الدموع دما. پس اگر من بخواهم به امام زمانم، به هادی عصرم اقتدا کنم، شایسته است اگر شب و روز بر وجود مقدس امام سید الشهدا ندبه کنم. ندبه با این که اشکی از گوشه چشمانمون جاری بشود متفاوت است. ندبه کردن گریستن است، گریستن همراه با صداست، ندبه کردن است، به قول بعضی مثلا زبان گرفتن است، در محفل مثلا زبان میگیرند، هم زبان میشن، گریه میکنن. پس چیزی فرای اون دو قطره اشک است. این که من پای روزه نشستم که الحمدلله الذی هدانا لهذا، ولی شکر مضاعف زمانی است که خوب اشک بریزم، به یه تعبیری هق هق گریه من شنیده بشه، ناله من و زبان من و زبان گرفتنم با بی بی زینب، با بی بی رقیه سلام الله علیها و دیگر یاران سید الشهدا، این به چشم بیاد، این به گوش شنیده بشه. ولأندبنک صباحا و مساء ولأبکین علیک بدل الدموع دما. شباهت به جناب یحیی علی نبینا و آلهی و علیه السلام. سه شباهت در کتاب شریف مکیال ذکر شده. یک، حضرت یحیی را پیش از ولادتش بشارت و مژده داده شده است. وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه نیز بشارت و مژده داده شده است پیش از ولادتش. دوم، جناب یحیی در شکم مادر سخن میگوید. وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه هم در بدن مادر سوره قدر را قرائت میفرماید. حضرت یحیی زاهدترین و عابدترین مردم زمانش بود. وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه نیز عابدترین و زاهدترین مردم زمانشان می باشند. یه تعبیری رو از مفاتیح شریف برای شما بخوانم، همین مفاتیحی که دم دستمون هست و ما در جلسات قدیم خواسته بودیم، پیشنهاد کرده بودیم. بعضی بزرگواران همین توفیق رو داشتن، در گروه هم بعضیاشون اعلام کردن، بقیه هم اگر این کار رو به انجام رسوندن در گروه اعلام بکنن خوبه، دیگران هم تشویق میشن به انجامش انشالله. در همین مفاتیح هایی که در خانه همه ما هست، در بخش آداب و کیفیت نماز شب مراجعه بفرمایید. اونایی که مفاتیح دم دستشونه از رو فهرست نگاه کنن. منم در این فاصله یکی از این گروه هایی که میفرمایند صداقت و وصل میشود رو قطع میکنم و مجددن وصل میکنم تا انشالله به لطف صاحب الزمان صدا بهتر شود. برای سلامتی حضرت سه صلوات خط بفرمایید، مفاتیحتون رو بیاورید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولقنا قضاءهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولقنا قضاءهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولقنا قضاءهم. در قسمت باقیات الصالحات مفاتیح هست، یعنی بعضی از مفاتیح‌ها در حاشیه نوشته شده. در این مفاتیح من 1012 در آداب و کیفیت نماز شب، ابتدا ادعیه‌ای رو و اذکاری رو برای زمانی که بیدار می‌شوید سر به سجده بگذارید، دعایی کنید، بعد برخیزید این دعا رو بکنید، بعد اگر مثلا در تعبیر آمده که خلاصه صدای خروسی شنیده شد این ذکر گفته شود، یا حالا الان که معمولا در شهرها صدای خروس که شنیده نمی شود، به هر حال این ذکر را هم مثلا بگویند. دعای دیگری آیات 189 تا 194 سوره مبارکه آل عمران تا اینجا که میخواد مرحوم شیخ عباس توضیحی بدهد راجع به خواندن نماز شب. میفرماید که در دو رکعت اول، مثلا شاید در مفاتیح ها مثلا یه چند خطی رو باید رد بکنید، ایشون میفهمد در دو رکعت اول بعد از حمد 60 مرتبه سوره توحید بخواند، در هر رکعتی 30 مرتبه، تا وقتی که از نماز فارغ می شود میان او و خدای عزوجل گناهی نمانده باشد، یا آن که در رکعت اول آن سوره توحید و در رکعت دوم قل یا ایها الکافرون را بخواند. این مربوط به دو رکعت اول اون 8 رکعته. چرا این رو متذکر شدم و گفتم شما نگاه کنید در مفاتیحتون؟ ببینید الان این در فلان جلد فلان کتابی که در کتابخانه آستان قدس نگهداری بشه و خطی هم باشه و تا به الان هم چاپ نشده باشه و یه بار چاپ شده سنگی هم چاپ شده، اینجوری نیست. مرحوم شیخ عباس هم ابتدای این می نویسد: و اما کیفیت نماز شب به نحو آسان و مختصر که هر کس بتواند انشاءالله به جا آورد. یعنی جمع آوری کننده این کتاب تعبیرش اینه که خلاصه من قسمت ساده شو آوردم، قسمت های سختش و از کار پیچیده شو، مثلا چه میدونم اون ذکر فلان سجده شو که مثلا ممکنه یه نفری باید مداومت بکنه یک سال تا حفظ بشه، نه نه اونا نه. اینجا آورده است که آقا یکی از اعمال مربوط به نماز شب دو رکعت اول اینگونه سوره مبارکه توحید را بخواند. توجه بکنید مجدداً به کتاب شریف مکیال و کنارش خلاصه یک علامت حسرتی بگذارید: یحیی زاهدترین و عابدترین مردم زمانش بود. امام زمان هم عابدترین و زاهدترین مردم زمانش می باشد. عابدترین یعنی چی؟ الان از دختر 25 ساله 30 سالتون گاهی اوقات این سوالو بپرسید، از عروستون این سوالو بپرسید، جوابشو بهش نگید البته، بگید عابدتر بودن یعنی چی؟ گاهی جملاتی به ما تحویل میدن، حالا اونایی که دنبال عروس میگردن و دنبال داماد میگردن خیلی دلشون نسوزه، انشالله خدا خوبش رو قسمتشون بکنه انشالله. گاهی اوقات جوابی که به ما میدن اینه، میگه عابدتر یعنی مثلا نمازاش اول وقت میخونه، دیگه بلد باشن میگن نوافل هم حضرت احتمالا میخونن. بعضیا که بخوان زبان طنز و گاهی اوقات جسارت به کار ببرن، مثلا میگن آقا اینا که ماره مثلا چه میدونم ماره حضرت که کاری ندارن، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله، اینا ماره حضرت، ماره مادر شما هاست، ماره مادر بزرگ شما، ماره شما هاست، غافل از این که من مادر بزرگم. الان سه دور تا حالا فیلم و سریال یوسف و چی و چی و دیدم، ولی هنوز یه همچین درکتی را نخواندم، اصلا نمیدونستم. میگن مال شما هاست. عابدترین یعنی چی؟ ولی کل قوم هاد، امام زمان پیشوای ماست، ما میخوایم به امام زمان اقتدا کنیم، میخوایم با امام زمان زندگی کنیم، میخوایم به امام زمان متمسک شویم، میخواهیم زندگیمون بوی صاحب الزمان بگیره. بوی صاحب الزمان گرفتن یعنی زندگی من باید از این به بعد به لطف خود حجت خدا با عبادت عجین بشود. خوشا به حال اونهایتون که مقیدید همیشه با وضو باشید، با عبادت عجین بشود، دائما با وضو است تا جای ممکن. و وقتی با وضو است، وقت از این روایت معصوم سلام الله علیه هم استفاده میکنند که حدیث قدسی است، معصوم میفرماید خدای متعال فرمود اگر کسی وضو بگیرد و دو رکعت نماز وضوش باطل بشه، وضوش رو تجدید نکنه، جفا کرده، دو رکعت نماز بعد اون وضو نخواند، جفا کرده بر من، بعد از اون دو رکعت نماز دعا نکند بر من، جفا کرده، من خدا اگر دعای او رو مستجاب نکنم بر او جفا کرده. چون روایت رو احتمالاً اکثرا میدانید، من سریع گفتم، اون جاهایی که یادتون نیست یا خاطر مبارکتون نیست بفرمایید من تکرار میکنم. اقتدای به امام زمان میخوام با امام زمان زندگی کنم. عابدترین و زاهدترین است. عابدترین است یعنی چی؟ اهل عبادته یعنی چی؟ اگر فهم من از اهل عبادت است، یعنی همین که حضرت بالاخره گاهی نوافلشون رو میخونن، گاهی رکوعشون طولانی تره، گاهی مثلا احتمالاً سجده طولانی تری دارن، اگر مفهوم اینه پس من باید یه خورده مطالعاتم بیشتر بشه، ممکنه این مفهوم در ذهنم تغییر کنه. اگر نه مفهوم این است که مرحوم شیخ عباس می‌فرماید من یه چیزی تذکر ساده ای راجع به اقامه نماز شب میدم، یکی از نکته هاش اینه، عجب من تا حالا اینجور نماز نخوندم، تا حالا اینجوری نماز نخوندم، من در عبادت چگونه به امام زمانم اقتدا کردم؟ من در عبادت چگونه به امام زمان اقتدا کردم؟ پس در شباهت به جناب یحیی علی نبینا و آلهی و علیه السلام در ذیل عابدترین و زاهدترین بودن من به کلمه زهدش نپرداختم. عابدترین رو یک اشارهی به این تعبیر مفاتیح کردم، گفتم مفاتیح آدرسشم دادم دم دست همه تونم هست، نگفته اگر این نماز رو هم شما نخوندید خلاصه خدای نکرده اهل انحرافید، نه، ولی قطعا موجب خسران، موجب تقابن در قیامت خواهد بود. برویم سراغ شباهت به جناب عیسی علی نبی جناب آله و علیه السلام. عیسی علیه السلام فرزند بهترین زنان زمانش می باشد. وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه هم فرزند بهترین زنان زمانش می باشد. می دانید که در قرآن در فضیلت جناب مریم آیاتی آمده است، اما از حضرت که سؤال پرسیدن همین تعبیر اشاره شد که حضرت مریم سلام الله علیها برترین زنان زمان خودش بود، حضرت زهرا سلام الله علیها برترین زنان طول تاریخ هم. شباهت دوم میان حضرت عیسی و وجود مقدس امام زمان نوشته شده است که در شکم مادر تکلم می کردند و تسبیح می گفتند. وجود مقدس امام زمان هم آنچنان که گذشت در شکم مادر قرائت قرآن می فرمودند. شباهت سوم حضرت عیسی علیه السلام در کودکی و در گهواره سخن گفت که در قرآن هم به آن اشاره شده است. وجود مقدس امام زمان نیز در کودکی در گهواره سخن گفتن که چند روایت به این موضوع اشاره کرده است، روایت هایی که چند تایش رو هم مرحوم صاحب مکیال آورده است. سرکار خانم مدنی میتونن روایت اولش رو بخوانن برای ما؟
سلام
استاد.
چند روایت بران دلالت می کند، از جمله در کمال الدین صدوق از حکیمه دختر امام محمد ابن علی جواد علیه السلام آمده، اینکه حضرت حجت علیه السلام بعد از ولادتش تکلم کرد و گفت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله. سپس بر امیرالمومنین و امامان علیه السلام یک به یک درود فرستاد تا به پدرش رسید. آنگاه لب فرو بست تا اینکه روز هفتم به توحید سخن گفت و بر محمد و امامان علیه السلام درود فرستاد. سپس این آیه را تلاوت کرد و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، و ما میخواهیم بن آنان که در زمین به ضعف کشانده شدند احسان کنیم. و نیز در همون کتاب
خب همینجا توقف بفرمایید. خیلی ممنون، ممنون از لطف شما. ببینید پس وجود مقدس امام زمان بر اساس این روایت، این نقل، جناب حکیم خاتون که بزرگواران انشالله توفیق تشرف به زیارت مرقدشون رو پیدا کرده اند در سامرا در کنار وجود مقدس امام هادی و امام عسکری سلام الله علیهما، دو قبر دیگر هست، یکی مزار حضرت حکیم خاتون هست، یکی مزار حضرت نرجس خاتون. بنابراین مزارشون در کنار مزار امام دهم و یازدهم است. ناقل روایت ایشون هستند، ناقل سخن، که شاهد بودند وجود مقدس امام زمان بعد از ولادتشون چنین گفتند. نام مبارک پیامبر رو بردن و بر ائمه تا پدر بزرگوارشون یک به یک درود فرستادند. بعد از اون این آیه شریفه رو قرائت کردند که و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، که این آیه مربوط به خود وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه. در روایت بعدی حضرت به سجده افتادند، اینگونه عمل کردند، باز بر ائمه یک به یک درود فرستادند. در روایت دیگری از دو کنیز به نام نسیم و ماریه نقل شده است که صاحب الزمان علیه السلام از شکم مادر در حالی متولد شد که دو زانو زده و دو انگشت سبابه اش را به سمت آسمان بلند کرده بود، سپس عطسه نمود و گفت الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله، و بعد فرمودند ظالمان پنداشتند که حجت الهی باطل شدنی است، اگر در سخن گفتن به ما اجازه داده شود شک و تردید زائل می گرده. باز روایت بعدی هم در همین مضمون است. شباهت چهارم حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام و امام زمان. خداوند حکمت و ویژگی های نبوت را در کودکی به او عنایت فرمود. شاهد قرآنی هم دارد. وجود مقدس امام زمان نیز خداوند حکمت و ویژگی های امامت را در کودکی به حضرتش عنایت کرد. ویژگی پنجم، عیسی علیه السلام را خداوند متعال به سوی خود بالا برد. امام زمان سلام الله علیه نیز پیش از این اشاره شده است، باز هم بهش خواهیم رسید، نزد خود بالا برد بعد از تولدشون. شباهت ششم، درباره حضرت عیسی علیه السلام اختلاف شده است در بین مردم. چگونه؟ در روایت زیلش آمده است. درباره امام زمان هم اختلاف شده. این روایت که امام صادق علیه السلام در بیان شباهت حضرت حجت به حضرت عیسی فرمودند رو لطف کنند اگر خانم تهرانچی میتوانند بخوانند. ابتداش هست یهود و نصارا.
حضرت عیسی علیه السلام رو خداوند نزد خودشون بالا بردن و حضرت مهدی نیز از دیده ها پنهان شدن.
نه ایشان هم، ایشان هم بالا برده شدن.
بله بله
بله بفرمید خانم تهرانچی.
سلام.
سلام.
یهود و نصارا ارتفاق کردند بر این که عیسی کشته شد، ولی خداوند عزل و جل آنها را تکذیب کرد و فرمود و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم
شبه لهم.
امام زمان علیه السلام
شبه
لهم قیمت امام زمان علیه
بخوانید. غیبت امام زمان علیه السلام نیست همین طور است؟
که عاقبت این امت آن را انکار خواهد کرد به خاطر طولانی شدن آن. بعضی هدایت نشده خواهند گفت که اصلا متولد نشده و بعضی دیگر خواهند گفت متولد شد و مرد، و کسان می کفر می ورزند چون 11 نفر از ما عقیم بوده و برخی سرکش خواهند شد به اینکه امامت را به 13 و بیشتر سرایت دهند و دیگرانی خدای عزوجل را معصیت کنند به اینکه بگویند روح امام زمان علیه السلام در کالبد دیگری وارد شده و او سخن از زبان آن حضرت میگوید.
و تقریبا تمام این اشکالی که اینجا بیان شده از شما در تاریخ و حتی در زمان حال میبینی.
عیسی علیه السلام،
نه این پایان روایت همینجا بود، دست شما درد نکنه. یعنی به هر حال این تعبیر رو برخی از بزرگواران خاطرشون هست که عرض کردیم، چون بعضی عزیزان جدید هستن من فکر میکنم که بعضی ها رو تکرار کنیم مفیده. ببینید بعضی ها اگر 50 پیش بود حتما معتقد به ولایت امام زمان بودن، اگر 30 پیش بود حتما معتقد به امام زمان میماندند. یکی از این ملائین منکر امام زمان که چندی پیش از کشور خارج شده بود و اونجا انکار حجت ابن الحسن کرده است، جزو خلاصه ظاهراً جزو فدائیان دین و مذهب بوده است. حالا من تاریخچه زندگی شد دقیق نخواندم، ولی از شغلها و سمتهایی که در کشور داشته ظاهرش اینه که بالاخره یه آدم منکر صاحب الزمان در این منصب قرار نمیگیره. این سملت و غربل و نغربلتن رخ میدهد. عجله نکنید، دعا بکنید ولی عجله نکنید. در روایت داره اونهایی که عجله میکنند برای فرج امام زمان هلاک میشن. خدای متعال بر اساس حکمتش این دوران رو طولانی قرار داده است که قد تبین الرشد من الغی. اونهایی که اهل هدایتند پا بر جا بمانند، با طرد شدگی در جامعه مسلمانها معتقد به امامت امام زمان بمانند و جان بدن و نشان بدهند در روز قیامت که با طرد شدن از جامعه افراد نباید اعتقادشون رو دست بدن. این آزمون 50 پیش خیلی راحت تر بود. به قول اونایی که یه خورده سنشون بالاتره میگن 40-50 پیش معلوم بود، مؤمن معلوم بود، غیر مؤمن هم معلوم بود، کمونیست معلوم بود، غیر کمونیست هم معلوم بود، همه معلوم بود، تکلیفشون روشن بود. ولی آزمون ها به اینجا منتهی نشد و معلوم نیست به اینجا منتهی بشود. ما آزمون های متعددی در پیش رو داریم. آرزومونه همین امروز صدای امام عصر علیه السلام رو بشنویم، ولی چه بسا آزمونهایی در پیش روی ماست که یه روزی ما حدود 100 40 نفرمون پا بر جای بر اعتقاد به امام زمان بمانیم، 60 نفر دیگرمون یا به خاطر پسرمون یا به خاطر عروسمون یا به خاطر شوهرمون یا به خاطر اتفاقات سیاسی اجتماعی یا به خاطر مهاجرتمون به هر دلیلی دست از اعتقاد به امام زمان برداریم. خیلی دلخوش به این نباشیم ما امروز جلسمون رو با زیارت عالی یاسین شروع میکنیم، مثلا با دعای فرجم تمام میکنیم. خیلی از این کارا کردن. ثبات در این راه قدم‌های استوارتری می‌خواهد. بله آقا ما 1000 برای امام زمان صدقه دادیم. بزرگواران بعضی‌ها به رقم ماها میلیون‌ها و میلیاردها حاضر بودن برای امام زمانشون هزینه کنند. اما دنیا یه جایی گریبانشون رو گرفت که فکرش رو نمی‌کرد. در کتاب شریف اصول کافی در باب حب الدنیا هست، فکر کنم کتاب ایمان و کفر، باب حب الدنیا روایتی است که حضرت می‌فرمایند اقسام گرفتاری‌ها و چاله‌های دنیا رو میگن. بعد میگن ظاهرا اگر اشتباه نکنم محبت به دنیا یا مال مثلا میگن این میره یه گوشه قایم میشه، اگر این فرد از همه این مراحل جان سالم به در برد، این میاد و گریبانش رو میگیره. بعضیا خدا رو شکر کنن که امکانات مالی وسیع تری پیدا نکردن. امکانات مالی وسیع تر گاهی آزمونهای وسیع تری دارد. فرد اگر امکانات مالی محدود تری داشته باشه، بعضی غلط‌ها رو نمی‌کنه. چون الان وضعش خوب شده، بعضی از غلط‌ها رو می‌کنه. تا زمانی که پول نداره مثلا اسب شخصی بخره که بی نماز نمیشه مثلا. حالا مثال می‌زنیم. وقتی اسب شخصی خرید دیگه سخت از رو اسب آدم پیاده بشه، اون لباسایی که بر تن کرده رو در بیاره، وضو بگیره، نماز بخونه. بعد دیگه حالا با حاج خانم 45 ساله 50 ساله که مزه نمیده آدم بره مثلا از سواری، که باید بالاخره یه خورده یه افرادی رو پیدا بکنه که بتونن رو اسب خوب حرکت بکنن. خیلی هم فکر نکنین که بله بعضی از این امکانات مالی خوبه. بعضی ها هستن اگه امکانات مالیشون خوب بشه، اینا از هیئت و اینا فاصله میگیرن. یه بار این تعبیر رو برای بعضی عزیزان گفتم. یه خانواده‌ای بودن، پدرشون و مادرشون واقعا متدین قدیمی، خدا رحمت کنه، هر دوشون از دنیا رفتن. این خانواده به یه تعبیری انگار از یه مرحله‌ای به بعد دیگه گسسته شد، دیگه خلاصه جزء خانواده‌های متدین در ظاهر حساب نشد، حالا باطن که از من انشالله بهتره. من یه تأملی کردم، دیدم اینا دیگه تو مجلس امام حسین پیداشون نمیشه، چون دیگه این اتوی شلوار اونا با اتوی شلوار ما فرق کرده، مارک پیرنشون با مارک پیرن ما متفاوت شده. دو تا اتفاق راجع به اینا افتاد، یکیش این بود که من تقریبا از یه تاریخی به بعد هیچ کدام از اعضای این خانواده گسترده رو در هیچ مراسم روزه‌ای به هر شکل و ترتیبی ندیدم. حالا ایشالله من ندیدم، ایشالله یه جاهای دیگه ای رفتن، ولی به طور عادی باید بالاخره بعضیشون تو بعضی روزه ها می دیدیم. یکی از اتفاقایی که این افتاد این بود، او پدر یا اون مادر اگر خدا بهشون امکانات و وسعتی عنایت کرده بود، صرف راه خیر شد، یه کارایی کردن و پیش رفتن. بچه ها ماشیناشون عوض شد، کفششون نو شد، مسافرتاشون تغییر کرد، دیگه سرشون شلوغ شد، دیگه تو روضه امام حسین نشستن دو زانو. و الان شما برید مثلا نوه ها و نتیجه هاشون رو ببینید در چه وضعیتی، یعنی دیگه بیش از این نشانه نده. خلاصه سخن این بود که فکر نکنید این امتحاناتو، بله یه نفری فکر کرده که اینجوریه و بعد یکی دیگه گفته اگه امام زمان میخواستن تشریف بیارن تشریف میوردن، و ماها که الحمدلله اینجوری نیستیم، ما به مناسبت نیمه شعبان یه پرچم زدیم تو راهروی خونمون، دیگه فیل هوا کردیم دیگه. اگر به همین سادگی بود نمیفرمودند همه هلاک میشوند جز اونها که ثابت قدم در مسیر ولایت حجت خدا بمانند. پس این ثابت قدم بودن کار راحتی نیست. چه کنیم؟ چه کنیم؟ سوال دیگه هم گوشه ذهنمون هست، گوشه دقیمتون کوچیک نوشتین. چه کنم فرزندانم، شوهرم، خودم، هر کی رو دوست دارم، هر کی رو دوست دارم در مسیر ولایت امام زمان ثابت قدم بمانند؟ گاهی اوقات ما میگفتیم مثلا بچه هایی تربیت کنیم امام زمانی، یاور امام زمان. ببخشید حالا تا یاوری امام زمان فاصله است، بذار ثابت قدم در ولایت امام زمان بماند، بعد یاری امام زمان پیش کشش. پناه بریم به خدا. هفتمین شباهت بین وجود امام زمان سلام الله علیه و حضرت عیسی، نوشته شده است عیسی به اذن خدا مرده زنده می فرمود، که در تکلیف یکی از جلساتمون بود که بزرگواران مراجعه بفرمایند. مرحوم صاحب مکیال میگه در اینجا خوش دارم روایت لطیفی که بر مواعظ جالبی مشتمل است و جمعی از گذشتگان صالح ما آن را ذکر کرده اند بیاورند، از وجود مقدس امام صادق علیه السلام و صلوات و سلام. سرکار خانم رئیسی اگر میتوانند این روایت رو برای ما بخوانند.
سلام از شیخ بهایی بخونم؟
نه، از کلمه عیسی ابن مریم علیه السلام.
دو خط خداوند متعال مرد زنده می کرد.
نه پایین تر، یعنی اون کلمه شیخ بهایی دو خط پایین ترش.
بعد از کلمه امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود عیسی ابن مریم سلام علیه السلام بر روستایی گذشت که اهالی و چهارپاییان و پرندگان آن همه یک جا مرده بودند. فرمود جز این نیست که اینها به کیفر الهی مرده اند. اگر به طور پراکنده مرده بودند یک دیگر را دفن می کردند. حواریین گفتند ای روح و کلمه خداوند دعا کن خداوند ایشان را برای ما زنده کند تا به ما خبر دهند که کارهایشان چه بوده. از آن ها دوری کنیم. پس عیسی علیه السلام به درگرد آن آسمان نداشنی که آنها را صدا کن. شب هنگام عیسی بر زمین بلندی بالا رفت و گفت ای اهل این قریه. یکی از میان آنها پاسخ داد لبه یا روح الله و کلمته. فرمود وای بر شما کارهایتان چه بوده؟ گفت پرستش و فرمانبری طاغوت و محبت دنیا با ترسی اندک و آرزویی دراز و بیخبری در بازی و سرگرمی.
من این کلمات رو اگه اجازه بدید تفکیک کنم از هم. عبادت طاغوت، من اسغا الى ناطقن فقد عبده، حرف شنوی از کسی که در مسیر باطل نوعی اطاعت و عبادت اوست. عبادت طاغوت نه که برن مثلا جلوی یه عده‌ای حتما سجده بکنن، نه، اطاعت طاغوت نوعی عبادت اونهاست، اطاعت ابابک نوعی عبادت اوست چون پیروی کرده از اون. دو، محبت دنیا، ما دنیا رو دوست داشتیم، زیورالات دنیا چشم ما رو گرفته بود، مارک فرشش، مارک نمیدونم تابلوش، مارک تلویزیونش، مارک ماشینش، با ترسی اندک ما نگرانی نداشتیم. از چی نمیترسیدیم؟ از آخرت نمیترسیدیم، از مرگ نمیترسیدیم، از عواقب رفتارمون نمیترسیدیم، از عواقب کلماتی که میگیم نمیترسیدیم. آرزوی دراز، به یه بنده خدایی گفتم شما وصیت نامه نوشتید، گفتم من نمیخوام بمیرم، خیلی کارا دارم، کارای زیادی دارم میخوام انجام بدم، هنوز وصیت نامه ننوشتم. خیلی آرزو داره، میگه آخه یعنی خدا میخواهد جان مرا بستاند در حالی که هنوز مثلا عروسی نوامو ندیدم. بله، عروسی پسرش هم نمیبینه جانشو میستانه. و بیخبری در بازی و سرگرمی، مشغولیت به ملاهی، مشغول ملاهی بودن، این ملاهی رو پیش از این توضیح دادیم. سرکار خانم سلیمانی در حد 4-5 خط اگر حضور ذهن دارند شفاهی، اگر نه در حد 4-5 خط تو گروه بعدن توضیح بدن این اشتغال به ملاهی و سرگرمی ها یعنی چی. بقیه شو بخونیم خانم رئیسی تا ببینیم خانم سلیمانی آمادگی دارن بفرمایند چند کلامی یا نه. بله بفرمایید.
بله چشم. محبت شما نسبت به دنیا چگونه بود؟ گفت مانند محبت کودک نسبت برش که به ما روی می آورد خوشحال و مسرور می شدیم و وقتی از ما روی می گرداند گریه می کردیم و روحیه می شدیم.
چقدر شبیه امثال من. یعنی همچین مثلا ما داریم میگیم اینا عجب آدمایی بودن، اینا خیلی با من متفاوت بودن. خب منم دنیا بهم رو بیاره خیلی خوشحال میشم، بهم پشت بکنه ناراحت میشم دیگه، خیلی فرقی با من نداشتن. بیچاره ها گرفتار عذاب خدا شدن، حالا شاید هم ما شدیم و خبر نداریم. بله بقیهشو بفرمایید.
حضرت عیسی علیه السلام فرمود عبادت شما نسبت به تا گونه بود. گفت اطاعت از اهل معصیت. فرمود سرانجام کارتان چگونه شد؟ گفت شبی با عافیت آرمیدیم و در حاویه صبح کردیم. فرمود حاویه چیست؟ گفت سجین. فرمود سجین کدام است؟ عرض کرد کوههایی از آتش سرخ که تا روز قیامت ما را می گدازد. فرمود چه گفتید و به شما چه گفته شد؟ عرض کرد گفتی ما را به دنیا بازگردان که در آن زهد خواهیم کرد. به ما گفته شد دروغ میگویید. فرمود خدا بیامرز، چگونه است که کسی غیر تو مف نزد؟ عرضه داشت ای روح الله، آنها بالجامهای آتشین به دست فرشتگان غلاظ شداد دهانشان بسته است. من در میان آنها بودم ولی از خودشان نبودم. هنگامی که عذاب نازل گشت مرا نیز شامل شد. من بر کنار جهنم به یک تار موی آویزان هستم. نمیدانم در آن خواهم افتاد یا نجات خواهم یافت. پس از این گفتگو عیسی علیه السلام به حواریین فرمود ای اولیای خدا، خوردن نان خوش با نمک زر و خوابیدن در زباله‌دان‌ها با عافیت دنیا و آخرت بسیار خوب است.
دقت کردین پایان این روایت رو؟ خیلی ممنون خانم رئیسی، همینجا پایانش. پایان این روایت رو دقت کنید. تو چرا با من میتونی صحبت کنی؟ چون من از اینا نبودم. یعنی این آدمی بوده که اطاعت اهل معصیت نمی کرده، ظاهراً محبت به دنیا نداشته، ترسش کم نبوده، آرزوهای دور و دراز نداشته، اهل ملاهی هم نبوده است. خب تو چرا اینجوری شدی؟ من در میانشون بودم ولی از خودشان نبودم. به یه تعبیری از روایات دیگر برمیاد، اینجا به این اشاره نشده، مثلا نسبت به این عمل کرده اونها بی تفاوت بودن. اهل امر به معروف و نهی از منکر نبودم. اهل تلاش برای نجات اینها نسبت به مسیر هدایت نبودم. دیگه چی از این روایت برمیاد؟ عده‌ای هستند که اینها چون در جمع معاصی و معصیت کننده هستند، وظیفه شرعیشونه که از اونجا کوچ کنن به جایی برن که بتونن دینشونو بهتر نگه دارن. نمیرن، عذاب بر اونها نازل میشه، بر سر اینام نازل میشه. او وقت این آدمی که هیچ کدام از این ویژگی ها رو نداشته در چه مختصاتیه؟ به یک تار موی مرو بر کنار جهنم آویزان کردن، نمیدونم توی میفتم یا نمیفتم. اصلا ما نمیفهمیم یعنی چی این بدبخت در چه وضعیتی بوده، ولی میفهمیم که وضعی پیش آمده که حضرت عیسی فرموده خوردن نان خشک و نمک و خوابیدن در زباله‌دان‌ها بهتر از اینه که آدم به این روز بیفته. یعنی با همون تعبیری که امروز اشاره کردم، گاهی فقر و نداشتن و هر روز گرفتار بودن، حالا گاهی گرفتاری جسمی، گاهی گرفتاری روحی، گاهی یک بیماری ناخواسته، گاهی یک ورشکستگی پیشبینی نشده، اینا بهتر از این است که آدم دچار عافیت بشه و سرکشی کنه. نمیدونیم، ما البته از پس امتحاناش بر نمیان، ولی گاهی اوقات آدم روز قیامت میگه کاشکی یکی از این بچه های من که نهایتا منو در این قیامت گرفتار کرده، مثل بچه خواهرم یا بچه برادرم هزار تا گرفتاری و بیماری و کسالت داشت، و این بلاها رو در قیامت سر من نمی آورد. هی از من این امکاناتو خواست، این وسعتو خواست، این شرایطو خواست، من همه رو براش فراهم کردم، در قیامت شده گریبانگیر من. میگه مامان اگه تو این شرایطو برای من پیش نمی آوردی من به این روز نمی افتم، نمی افتادم. پدر اگر تو چنین تسهیلاتی رو برای من قرار نمی دادی من که چادر از سرم بر می داشتم. تو اگر چنین مسیر رو بر من قرار نمیدادی، هر مقدار میخواستم به حسابم واریز نمیشد، که من کی میرفتم از این فیلم ها میخریدم، از این سیدی ها میگرفتم، پول نداشتم، آه نداشتم با ناله صدا کنم، گوشی فلان تورک کجا آوردی، بابات برات خریده، بابات برای چی برات خریده، مثلا برات خریده خوشحال بشی، ولی تو با این گوشی صبح تا شب داری معصیت میکنی، یه دونه پا حساب تو مینویسن، یه دونه پا حساب پدری که آگاهانه اینو برات گرفته، مادرش هم همینطور. میگه کاش که ما همیشه با اتوبوس میرفتیم این برون برا، وقتی برای من ماشین شخصی گرفتیم من فهمیدم آدم میتونه با این ماشین شخصی چهار تا معصیت هم انجام بده. حضرت عیسی میگه گاهی اوقات برای فرد نان خشک، این به این معنا نیست که ما تلاش نکنیم، به این معنا نیست که حکومت ها و دولت ها تسهیلات خوب قرار ندن، به این معنا نیست که نباید جامعه رو خوب مدیریت کرد، داریم در نظام فردی نگاه میکنیم. توجیه فقر و گرفتاری و ناداری کسانی که گرفتارن قطعا نیست. این در زمانیه که فرد ندارد براش موجب خیره یا داره ولی این گونه عمل میکنه. به تعبیری میشود گفت هست عیسی میفهمند گاهی آدم داره ولی خوبه که قناعت بکنه به همون نان خشک و نمک تا چنین گرفتار نشه. چرا اینا هی ذوق میکردن، امروزی کارخونه رو گرفتیم، امروزی سودو کردیم، فردا این فروشو داشتیم، به این وضعیت افتادن. هر جای عرایز من برای بزرگواران ایجاد سوال کرد میفرمایید، من اگر بلد بودم پاسخ میدم. قسمت دیگری هم دارد که راجب زنده کردن مردگان توسط وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه است که میخوانید. رسیدیم ابتدای شباهت هشتم حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام و وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه که چهار تا روایت مفصل داره. انشالله یه چای میل بفرمایید اگر براتون مفیده و ضرر نداره، بعد انشالله در خدمتتون هستیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد.